بهتر بود. جوانی به بدرقه همراه من شد، سپرساز چرخنداز سلحشور بیش زور، که 10 مرد توانا کمان او زه کردندی، زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولی کن چنان شدانی متنعم بود و سای پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران را ندیده. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان. هر آن دیوار قدیمیش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی، پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند. به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پایی؟ بیاران چه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاد و لرزه بر استخوان. مر که موش کافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه‌ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم.
سعدی را تبریک میگم. به نظر من، تو ذهن من، دوستان و گلستان سعدی یه چیزی مثل قرآن به زبان فارسی سروده شده. من اینطوری فکر میکنم. شکر میکنم. رحیمی است من رو تبهر.
خیلی سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید و برای ما پیامک میفرستید، حتی از همین پیشانی برنامه هم. اما از قرآن کریم سخن گفتند و در میان برخی ادبا از قرآن عجم با نام کتاب مثنوی یاد میکنن. اون هم به خاطر این هستش که مولانا بسیار ارجاعات قرآنی داده در اثنای حکایتهاش، اما در پیرامون کلام سعدی شاید از فرط حکمتها و معرفتی که در این دو کتاب، هم بوستان و هم گلستان، این دو اثر جاودانه سعدی وجود داره، این شنونده ما رو بر این داشت که این تصورشون رو بیان کنن. خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در روزی که به نام زیبای سعدی و سخن جهانی اون آراسته است.
حبیبی هستم از زراد، که عوض می بدم دارد روزگار، دیگر عوض ها را نماند قرار. از شعر از سهدی رحمتون با علی، موفق و معید باشید، خسته نباشید. از برنامه خوبتونم تشکرید.
تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. گوهر پاک بباید که شود پرهیز کار، ورنه هر خشت گلی لوله و مرجان نشود. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. قربان شما، خدا حافظ.
سلام، عصر همگی شما بخیر. روز بزرگداشت سعدی که امروز نامگذاری شده، شاعر معروف ایران، و همینطور دو کتاب از ایشون بسیار پرمعنا و شعرهای دلنشین و پرمعنا رو داریم، یکی گلستان و یکی بوستان سعدی، که هر دو به نثر و نظم هستند و مجموعه کلیات سعدی از کتاب‌های گرانبها در موزه‌های فرهنگی و خارج از کشور و ایران در کتابخانه‌های بزرگ هنوز هم قابل ارزش است و خوانندگان بسیاری دارد. یک شعر زیبا و دلنشین و پرمعنا براتون می‌خونم که امیدوارم مورد قبول و پسند شنونده‌ها و عوامل این برنامه باشه. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. از کلهانی شما دیگه کرد تماس میگیرم، فرقی به تکنی هستم، خدا نگهدار. اصلی بهاری پر از آرامش رو برای همه آرزو میکنم.
سلام بر موجیان بهارنشین. دستتون درد نکند، این دو ماه از اسفند تا حالا ما را یاری کردید و قرنطینه خیلی دلتنگ نشدیم و برنامه ها دون سرگرم نشدیم. رادیو فرهنگ که دیگر معرکه کرده بهارنشین و داستان، و میخواستم شعرم به سعدی بخونم، شعرهای سعدی را. بنی آدمی و اعضا یک تکرم که از آفرینش به یک گوهرم. اگر عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از غم دیگران بیغمی، نشاید که نامت مهن آدمی. نزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی به پایش درفتی چه مور. علی اکبر عباسی از آن شاد کاشان.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. یکم اردیبهشت زاد روز استاد سخن سعدی شیرازی است. این پهلوان بلا منازع شعر و ادب، این هم نشین تجربه های معنوی و معنایی، که از مرزهای پروانگی و خیلی عظیم عاشقان این دیار آمده است، که همچون قلندر یگانه و عارفی بی بدیل به خلق بوستان و گلستانی همت گماشت، که برایند اراده معطوف به انسان است. به همین دلیل و دلالتی سرمدی، زبان و ادب فارسی وامدار نبوغ و خلاقه های فاخر جهان خیال اوست. آنجا که در سخن گوهربار خیش فرا می خواند ما را، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. تا جهان باقی است آیین او جهان افروز باد.
خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این لحظه میهمان بسیار عزیز و ناماشنا و دوست داشتنی داریم و میزبان حضور صدای دکتر احسان رضایی خواهیم بود. درود بر شما آقای رضایی، و خیلی خیلی خوش آمدید به بهار را ورق بزن.
سلام برای محمدیان عزیز. خیلی آقا دلم تنگ شده بود برای شما.
منم خیلی خیلی زیاد از اون برنامه های گذشتمون در نمایشگاه کتاب و در هفته بله. کتاب یاد ایامی که در نمایشگاه کتاب فقانی داشتیم با هم دیگه برها.
واقعا آره الان یه لحظه صداتون شنیدم خیلی خوشحال شدم.
خب خدا رو شکر که این حس رو دارید، این حس کاملا متقابله. آقا امروز بله من به شما شاد باش میگم.
زنده باد. بله و همه دوستداران شعر و ادب باید شاد باش بگین. خیلی روز مبارکیه.
قربان شما. من اول پیش از اینکه وارد موضوع سعدی بشیم یه نکته ای رو خواستم که خیلی دوستانه بگم و اون اینکه ما حالا اونهایی که ولگرد کتابخانه ها هستند و اهل کتاب و اینها یه تشکر ویژه از شما و اون مجموعه برنامه کتاب باز خواهیم داشت که واقعا در تلویزیون یه برنامه اختصاصی به موضوع کتاب اونجا هست و من فکر می‌کنم شما یکی از دستندرکاران اون برنامه هستید. به هر حال نمی‌دونم دقیقاً چی بوده. خب چقدر خوب که من درست گفتم.
عالی
آقا، خیلی سپاسگزارم.
برنامه رو می‌بینید و دوست دارید؟
آره حتما.
و امیدوارم که برنامه‌های راجع به کتاب بیشتر و بیشتر هم بشه.
قربان شما، فقط مراقبش باشید دیگه، میدونید شما من چی میگم کاملا.
آره دیگه، بالاخره همه کارا این خطر رو داره.
آره دقیقاً. انشالله که برقرار باشه و پر ارتفاع همیشه برقرار باشه.
انشالله.
آقای رضایی، من دیدم که امروز در جایی مطلبی نوشته بودی در مورد سعدی در صفحه شخصیتون و اینکه در کنار همه تعریف ها و سخنانی که گفته میشد در پیرامون شعر و اندیشه و زبان و منش سعدی، در مورد همین منش زندگی سعدی شما یه نکته خاصی رو اشاره کرده بودید. حالا اینکه چقدر استناد تاریخی داره یا اینکه حاصل نوع نگاه شما به اون قسمت از زندگی سعدی است، کمی در مورد این نوشته برای شنوندگان ما توضیح بدید، بعد من سوالمو بپرسم.
خواهش میکنم. اون نکته‌ای که شما گفتید بحث این بود که ما همیشه سعدی رو انگار بیرون از زمانه زندگی خودش میبینیم. درست هم هست، یه ارتفاعی گرفته از اون زمانه خودش،
بله،
یه جای بالاتری وایساده از هم نسل‌هاش، هم دوره‌هاش، هم روزگارهاش. اما بالاخره سعدی هم مثل همه ما یک محیط زندگی داشته. این محیط زندگی چه خصوصیاتی داشته؟ مهمترینش اینه که سعدی معاصر حمله مغول داره زندگی میکنه و همه زندگیش انگار به یک نوعی درگیر این مسئله است.
بله.
توی کودکی و جوانیش میفرستندش بغداد، بره به سمت غرب، یعنی از حمله مغول انگار دورتر بشه. اونجا در نظامیه بغداد درس میخونه، بعد سفرهای متعددی میره، از لیبی و ترابلوس اونجا میره، در خندق ترابلوس اونجا یه مدتی که من و صلیبی هایی که ترابلوس رو گرفته بودن من رو به کار کندن خندق ترابلوس واداشتن، تا یکی میاد و اونجا میخردش، آزادش میکنن.
بله.
پول آزادیشو میده. تا از این ور میره به کاشغر، جایی که الان در استان سینکیانگ چین هست شرق. این سفرهای متعددش هم به نظر میرسه که خیلیاش برای همین هست که یا از حمله مغول دور بشه یا بعد که میاد به سمت شرق، جاهایی که مغول‌ها گرفته بودن دیگه جنگ توش نبوده رو میاد سفر میکنه.
البته خود وضعیت این سفرها مهمه ها، یعنی اینکه نسبت به خانواده چه کنشی داشت، اونها رو رها کرد و بعد به سفر رفت.
بله. آره،
بعد خیلی
آره.
هم معتقدن خب اگه این کارو نمی‌کرد ما اصولا سعدی نداشتیم.
آره،
یه بخش خیلی عجیبی از زندگی سعدیه این سفر.
واقعا خیلی هم حاصل این سفرهای طولانیش هم بعدها میشه اون بوستان.
دقیقاً
ما در اون ایام تقریبا مشابه همین سفر سعدی، سفر مولانا به قونیه رو داریم.
بله.
از بلخ پدر مولانا مهاجرت میکنه با خانوادش. مولانای خیلی نوجوان و خردسال، ظاهرم 5 سالش در بعضی منابع میگه اون موقع هست که یک دیداری هم با عطار دارن در نیشابور
که اون سخن جاودانه رو میگه عطار.
بله، که میگه این طفل آتش در این عالم زند.
زود باشد که این کودک آتش در سوختگان عالم زند.
زنده باد، دقیقش شما فرمودید.
تشم.
یعنی مثلا مشابه همین وضعیت مولانا هم داره که حالا یه احتمالی هم میدن که ظاهرا مولانا و سعدی یک بار همدیگر رو دیده باشن.
بله.
در همون قونیه در اقصای روم به قول سعدی. منظور این که پس این محیط زندگی سعدی یکی از وحشتناکترین دورانهای تاریخی حیات این ملت بوده. حمله مغول با اون توصیف‌های وحشتناکی که ازش به جا مونده اینها. و آدم نگاه میکنه میبینه که سعدی کسی که زیباترین اشعار رو در وصف عشق و زیبایی و خوبی و حسن اخلاق سروده، در چه دوره پرآشوبی زندگی کرد و در این حال از این چیزهای قشنگ حرف زد.
بله،
تقریبا مثلا یک قرن و خورده بعدش حافظ میاد و دوباره مثلا حافظ هم همینه، در دوره زندگی میکنه که تیمور داره همینطور شهر به شهر میاد جلو و تا خود مثلا نزدیک شیراز هم میرسه. یه افسانه ای هم هست که مثلا تیمور با حافظ دیدار کرد نکرد، مثلا چه جوابی دادن.
بله.
یعنی تو اون وحشت حمله تیمور جهانگوشا و خود شیراز هم در همون عصر حافظ، خب سعدی از شیراز رفت بیرون اما حافظ در شیراز مون و در دوره‌ای که حافظ مون 5 تا امیر در زندگی این با خون و خونریزی اومدن جای همدیگر رو گرفتن. پسر علیه پدر مثلا قیام کرد، پدر رو مثلا کور کرد، نمیدونم فلان. و بعد می‌بینید انگار اینا مثلا تونستن که از اون رنج اون دوران بگذرند.
خیلی جالب بود
در آثارشون به ما. بله. منتقل نمو چیزای دیگه منتقل میکنن،
روی کرده خیلی تازه‌ای هم مثلا اینها رو در اون بستر زمانی و مکانی خودشون دیدن. یه مقداری نگاه پدیدارشناسانه است به نظر من.
بله.
و خیلی زاویه تازه‌ای بود،
نگاه مهمیه فکر کنم برای امروز ما. ما هممون الان درگیر این بیماری و همگیری کرونا هستیم. خیلی از خانواده ها فردی از نزدیکانشون بیمار شدن، عزیزی از دست دادن، برای اون عزیز نمیتونن سوگواری کنن به خاطر این مسائل، مثلا سوگواری جمعی که اون سنت ها و آداب و رسوم ما هست. بعد مثلا سر کار نمیتونیم بریم یا میریم اگه با خیلی خوف و خطر، بچه نگرانه که پدرش برگرده فلان. ما الان داریم یک مثلا وضعیت خلاصه نگران کننده ای زندگی میکنیم. من اینو
فکر برای
بله کاملا متزلزل انگار. برای این خوبه که اینو بازخوانی کنیم که سعدی، حافظ، مولانا، اینا همه خود عطار در حمله مغول به نیشابور شهید شد دیگه، که 25 فروردین همه هفته گذشته روز بزرگ داشتش بود. اینا در همین دوره‌های بسیار ناپایدار تاریخ ما زندگی کردن ولی اسیر اون وضعیت نشدن.
خیلی جالبه. حالا ما از کتابم آغاز کردیم در گفتگوی با شما. من یاد یک کتابی افتادم از هانا آرنت که با نام انسان در اعصار ظلمانی، ماجرای فیلسوفانی است که در اعصار ظلمانی همچنان در اون اوج تاریکی باز هم خودشون رو به رگه های نور آویزان میکنن و باز زندگی میسازن، که در معنای کلام شماست. آقا خیلی من خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم.
کتاب اینجوری هست، مثلا اون آرتور میلر هم داره دیگه، عصر آدم.
درود بر تو. دقیقاً. آره.
این معنی رو اونجا میگه. بله.
از این نگاه تازه به موضوع در این روز خیلی خیلی پرمناسبت من از شما خیلی سپاسگزارم و خیلی هم خوشحال شدم، دلم تنگ تر شد.
قربون شما بشم. انشالله به زودی با هم برنامه های خوب دوباره.
به امید خدا. برات آرزوی تندرستی میکنم، به خانواده محترمت هم سلام برسه.
سلامت باشی.
شاد باشی.
شما و شنونده ها بخیر.
سر که گویند به بالای تو ماند، آن سر که گویند به بالای تو ماند، هرگز بدنی پیش تو رفتن نتواند. دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستانه. کوه سر پیوند تو دارد به حقیقت، هر کوه سر پیوند تو دارد به حقیقت، دست از همه چیز و همه کس در گسلانه.
سلام خدا قوت، چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نامی نیک بزرگان نهان. ممنون شما هستم از مازندران زنگ زدم، انشالله روز خوبی داشته باشید، خدا حافظ.
صدای محمد معتمدی رو شنیدیم، خواننده خوب همروزگارمون، هنگام که پریشانی مشتاق رو می‌خواندند با شعر زیبای سعدی و نغمه پردازی سرنا صفاتی. متشکرم که برام پیامک فرستادید، همینطور با هم تماس گرفتید و از سعدی خواندید. من خیلی سپاسگزارتر میشم اگر به سراغ شعرها یا حکایتهای کمتر خوانده شده یا کمتر شنیده شده سعدی هم بریم، تا با همه اقصا نقاط این جهان متکثر ذهن سعدی آشنا بشیم. حمدالله میرزایی از بافت کرمان برامون پیمک فرستادند، همینطور علی از شاهرود این بیت رو نگاشتند که سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندان فتاده اند که ما صید لاغریم. دوست دیگری با شماره 939-88 شماره پایانی 32 هم گفتند که دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار، بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، براید که ما خاک باشیم و خشت.
سعدی فرمودند چنان روزی رسان روزی رساند که صد عاقل از آن حیران بماند. با تشکر لطف الله اکبرپور از شهرستان فصاح.
با سلام به شما استادان فرهنگ و یادی از شیخ عجب سعدی شیراز، مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار. عباس طاهری از کرج.
شماره 915-50 شماره پایانی 25 گفتن که من وقتی اشعار سعدی رو میخونم با تمام وجود به خداوند سجده میکنم. بعد یه بیتی رو نگاشتند که اصلا از اون نقطه ضعفای منه. این بیت سعدی رو بشنوید، میگه که مرا به هیچ بدادی و من هنوز براهنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. شنونده عزیز، این رو استاد در سر عشق توی ماهور خوندن، ولی اونو گوش کنید بعد اصلا ببینید که کجاها میبره کلام سعدی و صدای استاد شما رو.
من عرض سلام، خسته نباشید. می‌خواستم سال روز شادروان سعدی و شیرین سخن رو تبریک بگم همه ایرانی ها و یه دو بیت هم شعر از سعدی شیرین سخن بگم. میگه تمتع زهر گوشه یافتم، زهر خرمن خوشه یافتم، به عزای مردم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. تمتع زهر گوشه یافتم، زهر خرمن خوشه یافتم. خدا نگهدارشون.
گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند. بزرگ مهر که مهتر ایشان بود، بود و خاموش. گفتندش چرا با ما در این بحث سخن نگویی؟ گفت وزیران بر مثالت با اند و طبیب دارو ندهد،
از اون حکایت های زیبای سعدی بود که خیلی دوست داشتیم با صدای آقای خسرو شکیبایی تا انتها بشنویم، تا همراهی نکرد این فایل صوتی با ما. امیدواریم که بتونیم حکایتی دیگر رو با این صدای زیبای جاودانه بشنویم. میبینید وقتی یه حکایت جذاب رو با یه صدای جذاب مثل صدای زنده خسرو شکیبایی با موسیقی کارن همایون فر، درست میگم دیگه، موسیقی این 40 حکایت سعدی که با صدای آقای خسرو شکیبایی رو کارن همایون فر ساخته، بله، و خدا رو شکر که همچنان حافظم جوان مانده. میشنویم، یاد این بیت میفتیم که میگه چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد، و انصافا این مجموعه خیلی شنیدنی است و زیبا. همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ، در برنامه‌ای که به نام سعدی آراست است. امشب به سبک و سیاق شب‌های گذشتمون برای شما کتابی رو آماده کردیم برای ارائه و معرفی. طبعا این کتاب هم از نشان سعدی بهره ها برده. آنچه که براتون امشب معرفی خواهم کرد، سعدی در غزل نام داره، از تألیفات استادم دکتر سعید حمیدیان که بسیار کتاب ارزشمند و عزیزی است. در اثنای برنامه کمی در مورد ساختار این کتاب و نوع نگاه دکتر حمیدیان به سعدی در غزلیات خواهم گفت. کتاب سعدی در غزل نوشته آقای دکتر سعید حمیدیان رو نشر قطره منتشر کرده. نسخه‌ای که من از کتابخانه خودم آوردم در سال 1384 به طب رسیده به بهای 3500 تومان که این بها الان دیگه افسانه است به تعبیری برای چنین کتابی. امیدوارم حداقل قیمتش الان دیگه افسانه نباشه. اگر بخوام در مورد ساختار این کتاب برای شما بگم، در ابتدا از پیشینه ها و پیشگامان غزل سخن گفتن دکتر حمیدیان، چنان سنایی، انوری و خاقانی، اما در پسین این بخش، بخش دوم، گونه های غزل سعدی است که هم یک نگاه بسامدی داشتن به این غزل ها، هم نگاهی که گونه شناسانه است، و در انتهای این بخش سه جور یا سه شکل از غزل‌های سعدی رو به زعم خودشون تقسیم بندی کردن با این مضمون: غزل آشکارا غیر عارفانه، غزل آشکارا عارفانه، و همینطور غزل با حال و هوای عارفانه. که من این کتاب رو که میخوندم به نظرم زیباترین غزلهایی که دکتر حمیدیان انتخاب کردن غزلهایی با حال و هوای عارفانه است. کمی در مورد مبنای نظری خودشون برای این تقسیم بندی هم سخن گفتند که شاید برسیم در اثنای برنامه به این مبانی هم اشاره کنیم. در بخش